بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا المقتدى ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. زي الآية الشريفة قبل صحبت شد أرشد كه ترجمه اینجا به طور مسلم این قرآن مردم را هدایت می کند به بهترین و مستقیم ترین راه ها و برنامه ها. و عرض شد که هدایت دو جور هدایت، تکوینی و تشریعی. تکوینی یعنی ایجاد، آفرینش، خلق کردن. این مال همه مخلوقات، همه موجودات، همه خدا ایجادشون کرده، آفریده همه را با جهازات مخصوص به خودشون، که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا هر چیز را آفریده و هدایتش کرده. کلمه شیء یعنی هر چیز، کل شیء، همه چی در زمین، آسمان، جماد، نبات، حیوان، فرشتگان، غیر فرشتگان، هر چی که هست، خداوند همه را خلق کرده، ایجاد کرده و هر مخلوقی را هم به اون راهی که باید برود تا به کمال نوعی خودش برسد هدایتش کرده، همه راه نمایی شده. انسان رو که مثلا آفریده تکوینن هدایتش کرده، تکوینن یعنی ایجاد کرده، اون چی که لازم داشته برای زندگیش بهش داده، خودش متوجه نبوده. ما که نمی فهمیدیم که چه لازم داریم، چه می خواهیم. او میدانسته و اون چه لازم بوده داده، در جسم ما، داخل ما، خارج ما، چشم ما، گوش ما، عقل و هوش ما، در بیرون هوا، نور، زمین، اون چه که لازم بوده همه را آفریده و ما را راهنمایی کرده که چجور هدایت، چشم میکنی، چجور نگاه میکنی، چجور حرف میزنی، چجور فکر میکنی، اینا ما را هدایت کرده. این تکوینیه دیگه. تشریعی یعنی برای عالم انسان، برای افعال عالم انسان برنامه ای تنظیم می کند، قانون وضع می کند که چطور زندگی کنیم، چطور زندگی کنیم. این بر هدایت تشریعیه. در تکوینی عقل ما دخالت نداشته، اراده ما، اختیار ما هیچ دخالت نداشته، او آفریده. ما در تشریع عقل ما کار میکنه، باید کار کنه، چون عقل داده به ما، چون اراده داده، چون اختیار داده، ولذا برنامه ای تنظیم کرده، باید با عقل و اراده و اختیار این برنامه رو اجرا کنیم. این برنامه رو او تنظیم کرده، ما اجرا کنیم. در تکوین ما هیچ دخالتی نداریم، ما خلق میکرده به این کیفیت دیگه. اما در تشریع عقل ما، اراده ما کار میکند، باید با همین عقل، اراده و اختیار اجرا کنیم این برنامه. ولی در تشریع تفاوت در کار نیست. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، در آفرینش هیچ تفاوتی در کار نیست. اون اولین انسانی که به وجود آمده حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا همسره، از اول همینجور بودن، خدا همینجور هستیم، آخرین همینجور. یعنی انسان عوض نمیشه، همین انسان یه همین، ما یک سر داره، دو تا گوش داره، دو پا داره، دست داره، چشم داره، بینایی داره، ریه داره، کلیه داره. آدم همین بود، حالا بعد از قرنها همینه، بعد قرنها همین، تا قیامت همینه. انسان تفاوت در خلقتش نیست. ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، همه اولین انسان به همین کیفیت شکل بوده، انسان موجود همینه، آینده هم همینه. انسان تفاوت در این جهازات نوعیش ندارد، همه انسان همینجوره. طوری نبوده مثلا یه قرنهای انسانها یه پا داشتن، مثلا همه یه پایی بودن، بعد قرنهاش دو پا شدن، مثلا یا اول یه دستی بودن، بعد دو دستی شدن، اول یه چشمی بودن، بعد دو چشمی شدن، اینجور نبود. از اول انسان اولی همین، یک سر داشته، دو گوش داشته، دو پا داشته، همین که داره، مچن داره، همیشه همینجور. گاهی استثناءن، گاهی از اوقات مثلا ممکنه یک انسان دو سر پیدا بشه، دنیا بیاد، مثلا یا شش انگشتی بشه، مثلا چطور پا داشته باشه، ممکنه، اما استثنائی اینها، نظام کلی این نیست. اونم خدا خواسته که ارائه قدرت کند، یعنی بگه من میتوانست این کار رو بکنم، ولی به هم میخورد نظام زندگی، نه نخواستم، ولی بفهم که من میتوانستم یک انسان دو سر بسازم، مثل انسان یه چهار پا بسازم. چهار پا زیادن تو همین دو پاها، چهار پا زیادن، ولی خب به ظاهر دو پا همه همین دو پا هستم. میتوانستم انسان یه مثلا شش انگوشی بسازم، نه، پیام این استثنائیه. اونم برای اینکه نشان بدهم من میتوانستم و نکردم، من اگه نظام به هم نخوره، آخه دیگه نظام به هم نخوره. از همین بهم بله، میتوانست از یک زن بدون شوهر بچه بیاورد، آورده. از مریم یک زن بی شوهر بچه دار شده، یک فرزند بی پدر دنیا آمده، از یک مادر بی پدر دنیا آمده. این میشد، گفت من میتوانم این کار را بکنم، من نکردم. بنابراین که همه باید زن و شوهر باشن، ازدواج کنن تا نسل تولید بشه. پس این موارد استثنایی قدرت نماییه، این نمیشون بخواد نشان بده میتوانستم، اما نکردن این کار را، چون نظام هم میخوره. اگه بنا شد اختلاف باشه در خلقت انسان، یکی آدم دو پا باشه، یکی سه پا باشه، یکی یک انگشتی باشه، یکی یک چشمی باشه، این به هم میخورد، به هم تعامل، به هم میخورد، به هم همکاری نمیشه، نمیتونستن هماهنگی کنن، این معلومه. باید با هم تعامل داشته باشن، همکاری کنن، مکمل یکدیگر باشن. باید همه انسان ها بی تفاوت باشن، همه یک جور باشن. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، در عین حال ولی مشخصات فردی متفاوته. اونجا عجیبه واقعا، اونجا بی تشابه نیست. در فردی هر شخصی مشخصاتی داره، در اینها که همه دو چشمی دارن اما حضه یه جور نیستن، هیچ ممکن نیست دو تا چشم داره شما حضه یه جور باشن. هر دو چشم دارن انسان ها، همه گوش دارن، اما همین چشم ها با هم فرق داره. یکی رنگش زاغه، یکی گشتیه مثلا، یکی لباش زخیمه، یکی ظریفه، بینش بزرگه، یکی بینش کوتاه، یکی خط قدش بلنده، قدش کوتاهه، یکی چهرهش زیباست، یکی نازیباست، یکی سیاهه، یکی سفید. اینا هستی که این مشخصات فرد، این باید باشه. اگر نبود بازم به هم میخورد نظام، واقعا به هم میخورد، خیلی فساد میشد. اگر بنا شد که همه انسان یه جور باشه، همه چشمه ها و امروه همه هیچ فرق داشته باشه، خب همه نمیشتفن دیگه رو، که زن شوهرش رو نمیشناخت، برادر برادرش رو نمیشناخت، پدر پسرش رو نمیشناخت، بدهکار طلبکار رو نمیشناخت، همه یه جورن، همون چشمه ها زوغ و همه امروه ها، این که به هم میخورد. این خود آیت خداست. از اون طرف میگه ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، اونجا میگه هیچ تفاوت در کار نیست، تمام این انسان ها همه یک جوره، همه یک شی ساخته شده، هیچ تفاوت نیست، همه دو چشم و دو گوش و دو پا و همه این. اما از اون طرف میگه و من آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم، آیات الهیه که زبان ها مختلفه، رنگ ها مختلفه، چشم ها مختلفه، با هم خیلی با هم اگه واقعا تشابه بود خیلی به هم میخوره زندگی، هرج و مرج میشود، فساد میشود. ما فقط در قوم داشتیم از وقتی طلبه ها، وقتی طلبه بودیم دو تا از وقتی طلبه ها بودن، اینا دو قلو بودن، خیلی به هم شبیه بودن، با هم با سرداشن دقیقا، اما با هم شبیه بودن، خیلی به هم شبیه بودن، یه جوری بودن که شما اشتباه میکردیم که این همونی که ما مثل رفیق ما بوده یا اینکه دیگری اینجوری و هی پیو کفتش برده که اینا زناشون تو اون شوارشون میشوزن به این کیفیت. این مقید هم بودن که لباس یه جوری پوشیدن، حتی موقع راهت میرفتن یکی پاش میکشی قهره این رهی بود و یکی پاش میکشی، هر دما راه رفتن یکی پای راست میکشی، حرف میزدن یه جو حرف میزدن، واقعا عجیب بود. حالا با این بار دقیق بشون که با هم فرق داشتن ولی باز تشابه زیاد بود. اگر واقعا همه اینجور بودن مثل همین دو قلوها بودن که بی تشابه نباشه خود این چی بشون که به هم میخوای زندگی، هرج مرج میشون، فسادی برفا میشون. رضا یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا لقبایل فرق لتعارفو، خواستم شما هم علامت گذاری کنم داری بشناسید، علامت گذاری کردم هم داری بشناسید، بگید این برادر منه، این رفیق منه، اون مثلا فامیل منه، اون بدهکار منه، این بسنگار، اینه بود بشناسید دیگه. اگر نبود شناسایی در کار نبود، به هم میخورد نزد هر دو آیت. اونجایی که نظام جهازات نظام خلقت تفاوت نداره، ما ترافیق هم داره، ما این تفاوت بوده، هیچ تفاوت، همه یک سر دارن، همه دو گوش دارن، همه یک دو چش دارن، همه همینجورن. اما از این طرف مشخصات فردی و شخصی با هم تفاوت دارن، مشخصات فردی با هم تفاوت دارن، هر دو اگر نبود به هم میخورد، اگر در اون نظام نوعی تفاوت بود به هم میخورد، اگر در این مشخصات شخصی تشابه بود به هم میخورد. اونجا باید تشابه نباشه، در شخصی باید تشابه نباشه، چون همدیگه رو بشناسن دیگه. خود هر دو آیته، اونجا ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، فرض البصر چشم بچرخان ای دانشمندان، ای متفکران در دنیا چشم بچرخانید، به همه جا نگاه کنید، به جمادات، به نباتات، به حیوانات، به آسمان ها نگاه کنید، ببینید آیا هیچ عجیبی بینید در عالم؟ تو نظام خلقت هیچ کجی هست؟ هل ترامون فطور فرض البصر چشم بچرخان، یه فکر خود را فکر بچرخان، خوب مطالعه کن در زیر آسمان، هل ترامون فطور هیچ سستی هست؟ هیچ کجی در عالم هست؟ ابدا نیست. سم مرجع البصر را کردسه، بازم دوباره چشم بچرخان، بازم مکررن هی مطالعه کن، هی دقت کن، هی قرنها بگذرد، علم ها بالا بیاد، هی فکرها متراکم، ممکن نیست سوسی در عالم پیدا کنید، کجی در عالم پیدا کنید، هم در نظام این اجزاء نوعی، این جهازات نوعی، هم جهازات فردی. خیلی آیت الهی است که اینا می وسیله خداشناسی دیگه واقعا زیاد. شما بوشما بگم توی حیوانات اهلی، حیوانات اهلی تو همه اینها از همه نیرومندتر شطوره، حیوانات اهلی گاو و گوسفند و شطور و اسب و الاغ و استر، اینا اهلی هم دیگه، تو اینها از همه نیرومندتر شطوره و از همه هم رامتر شطوره، پیش انسان از همه رامتر مطیعتر شطوره، بقیه چموشی دارن از همه باید، اما این شاید خیلی رامه، عجیبه، بون تنامندی بون حیوانی، حتی اگه یه بچه خردسال افسار شده رو بگیره دنبالش میاد، او نمیدونست کله او دومالش میاد. حتی جایی شنیده خوندم اینجا به نظرم که یک موش افسار شفری را به دندان گرفته بود کشیده بود شد دومالش آمده بود تا لانه موش تو لانه شفته بود سر لانه ایستاده بود اون شده رو همه افسار بگردن جلوی لانه موش ایستاده بود. عجب این حیوان قوی نیرومند را چی رام انسان کرده؟ این انسانی که نمیتوان یک پشه را از خود براند آرام رامش کند، یه پشه آدم خواب بده یه پشه میاد زمزمه میکنه نغمه میخواد سرایی میکنه آدم هم بزنه نمیشه تو سر خودش میزنه بزنه که پشه را بزنه خودش بزنه نمیتوان آرامش رامش کنه. اما همین شطور رام این انسانه. چی رام کرده این انسانی که یک پشه را نمیتوان رام کنم؟ چطور این رام کرده این حیوان را؟ خودی جواب میده سازندهش، اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا فهم لها مالکون و دللناها لهم. من هستم آفریدم از باد خود آب با خود آفریدم برایش این حیوان آفرید این مالک شدم این مال منه از مال منه چطور مال منه من خلق کردم این عربده میکشن من مالش منم. اولم یرو نمیفهمن انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. من خلق کردم اونا مالک شدن و دللناها لهم من رامشون کردم. من هستم که شطور را رام شما کردم. ذلول غیر ذلیله، ذلول کردم. دللناها لهم شطور را ذلول یعنی رام کردم در مقابل این حیوان انسان. اما از اون طرف مگس را و پشه را گستاخ کرده، اون رام نیستن، اون گستاخ جری از انسان ترس ندارن. پشه ها و مگس ها از آدم ترس ندارن، از توپ و تاگ دوغنگ هم نمی ترسن. یک پشه لاغر اندام می نشیند روی بیلی نیرومندترین پادشاهان عالم، فرو میکنه خورتون به خودش رو، فرو میکنه به پوست اون می که می نکه فورش رو اون می بینه پاد برمیشونه بره روی چشمش می نشینه، روی گردنش می نشینه، دهان باز میکنه. عجیبه همینه که این گستاخ کرده دیگه، اون داره گستاخ کرده، چطور رام کرده؟ گستاخ رام کرده اون رو. یکی از زبر و آدم نوشتن که در حال سخنرانی بود در مجمع عمومی، خب با کبر و غرور رو میکنه در همون حال سخنرانی که مگس آمد رو بینش نشست زد بود بلند شد آمد رو چشمش نشست دوباره زد آمد رو ربش نشست دهان باز میشد توی دهانش میرن اون ناراحت شد گفت آخه این مگه چه فایده داشته که خود خلق کرده؟ یه خلق بیفایده ای چه فایده داشته؟ یه آزاد مرد موحدی نشسته بود گفت که خدا خلق کرده که عجز و نقص بشر رو به خودش بفهماند، باب شرور رو بخواباند. خوش همینه دیگه، این آیت خدا همینه دیگه، نشانه الهیه. ما تراشی خلق رحمان تفاید از همه جهت میبینه که همه چی درسته. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین ساختمان آفریدم من انسان را. اگر مراقب باشه خودش و دست و کار من نبره خوب ساختمش دیگه. واقعا تحقیقات ارزنده دانشمندان علوم طبیعی اینها که یک قسمت عمده عمر خود را صرف کردن در مطالعه زندگی حیوانات، حشرات، جانورها خیلی کار کردن و تحقیقاتشون را به قلم آوردن، کتاب ها نوشتن. اینا خیلی راه خداشناسی باز میکنه. این علوم طبیعی دانشمندان طبیعی که نوشتن یکی از راه های خوب خداشناسیه، خوب نشان میده خدا را. این طرق تفکر همینه دیگه، بوده اول تفکر کرده خدا، من خلق کنید که تفکر کنید در همه جهارم. تفکر آدم به خدا راهنمایی میکنه، روشنترش میکنه و نشون میده یک اراده ای توأم با علم و رأفت و رحمت بی پایان در عالم حکومت میکنه. این میفهمه که این اینا خوبه. اون دانشجویانی که درس میخونن مراقب باشن، واقعا باید به این جدیت بخونن که راهنمایی بشن به خدا. حیوان شناسی، نبات شناسی، روان شناسی، ستاره شناسی، همه اینها راه خداشناسیه. این مراقب باشه. من در یک کتاب خوندم راجع به همین حشرات، یه حشره به نام آموفیل ظاهرن نوشته بود. این خودش کرمخار است، خودش علفخاره. خود این حیوان کرمخار نیست، علفخاره، علف میخوره. اما نوزادش کرم خوره، نوزادش که از جوجه بیرون میاد باید کرم بخوره تا تغذیه بشه و نوش کنه. خودش علف خوره ولی اون نوزادش کرم خوره. این هی فهمیده این مطلب را ایمونه، دنبال کرم میره و اون کرم را میبینه و او را زهر بهش میزنه، به اون کرم مسمومش میکنه بدون که نمیرد، زنده بماند اما فرج بشه، حرکت نکنه، بی حرکت بماند. این حیوان رو نشویزنه، این کرم بیهس میمونه تا وقتی که نوزادش از کرم، از جوجه بیرون آمدن اون کرم رو بخورن، اون کرم ها نمرده باشه، زنده باشه و فرار نکرده باشه. این از کجا فهمیده؟ مثلا همینه، چه عاملیست؟ از کجا فهمیده که این خودش علفخاره اما اون کرمخاره؟ عجب. ما که انسانی اگر ندیده بودیم که نوزاد آدمی شیر میخورد هیچ باور ما نمیشد که من این وقت شیرخار بودم. نه، من الان نان میخورم، گوشت میخورم، من چطور میگوش شیرخار بودم؟ ما چون دیدیم حالا که آدمی نوزاد شیرخاره میدونیم که بچه‌هاش شیرخاره، او عقل میده. اون حیوان بی عقل و شعور حشره است، وقتی فهمیده که خودش علفخاره اما کرم نوزادش کرمخاره، اون اصلا فهمیده. اصلا فهمیده که اگر کشته بشود، اون کرم کشته بشود متعفن میشه، یک قضایی به نوزاد نمیشه. این فهمیده. اگر هیچ حرکت داشته باشه فرار میکنه تا اون بچه ها به عرصه برسن. این فهمیده و یه کاری کنه که این کرم پیدا کنم، او رو نیش بدن اما نیشی که او رو نکشدش، زنده بماند ولی فرارم نکنم تا بماند وقتی بچه ها عرصه رسیدن تغذیه کنم. از تو فهمیده این البرن، از تو فهمیده که این کرم خاره بچه ها، از تو فهمیده که باید کشته نشود، کشته بشه و تعفن بشه. از تو که اگر کشته نشود فرار کنه نمیباید. این همه رو فهمیده، هم کرما را میشناسه، هم یه سم اندکی مسموم میکنه که این فرج میکنه که فرار نکنه. اینو آیت الهی، یعنی این نشون نمیده که نظم عجیبی در کاره تو حیوانات بی عقل و شعور، عجیب عجیب در کاره، مدبری علیم و حکیم. که بله قرآن می بله ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، بله من کسی هستم که آفریدم و راهنمایی کردم، اون حشره من راهنمایی میکنم، اون فیل من راهنمایی میکنم، حشره من راهنمایی میکنم، اما شما همه رو مجهزم کردن. و رضا تمامی موجود و عالم بذاری که خودشون متوجه باشن، تسلیمن در مقابل خالقشان، تسلیمن. ان الدین عند الله الاسلام، اون قانون حاکم در عالم اسلام است، نه هم در تشریع هم در تکوین. در تکوین اسلام است، همه تسلیم هم. در مقابل خالق ما تسلیم بودیم که اینجور در آمدیم دیگه در رحم مادر، چون تسلیم بودیم اینجور در آمدیم. اگر تسلیم نبودیم مگه من چشم نمیخوام، اون گوش نمیخوام، نه اون ریش نمیخوام، اون سبیل نمیخوام، چی نمیشد که نه، به ما خودش داد، تسلیم بودیم، هرچی او دادیم گرفتیم دیگه. آتاکم من کل ما سألتموه، اون چه لازم داشتیم با داده و تسلیم بودیم. در عالم همه تسلیمن، چون تسلیمن مجهزن. در تشریم بود همجوش، اینطور عاقل در آقل دین هم تسلیم می جوان. هرچه او گفته بکن چشم، نکن چشم، این تسلیم. همون گونه ای که در تسلیم تکوینی سالم در آمده مجهز در آمده ایم، بدانیم اگه در شریعت هم تسلیم باشیم سالم در آیم، سعید خوشبخت در دنیا و آخرت. تسلیم بودن کماله. این دین عند الله الاسلام، اسلام تکوینی داشته ایم، خلق شده ایم، باید تشریع هم داشته باشیم تا سعادتمند بشویم در دنیا و آخرت. پس این الاسلام منحصر به شریعت نیست، در تکوین همین داره. هم در تکوین عالم تسلیمه، هم در تشریع انسان باید تسلیم باشه. انسان عاقل آخه. بقیه خب همه مجبورن در تسلیم شدن، ولی انسان مجبور نیست در تشریع. در تشریع باید با اختیار باشه. این فرق انسان با اختیار هم سوال میره. بقیه موضوع همه تسلیم هم در مقابل خدا. انسان هم تشریعاً تسلیمه، ولی باید تشریعاً هم تسلیم باشه. این حکم عقل دیگه. یعنی عقل میگه اون کسی که هم خلق این انسان رو خلق کرده به این کیفیت و هم دین داده، یه نفره، یک گوینده از با دو زبان حرف میزنه، یک زبان تکوین، یک زبان تشریع، و اون گوینده صادق است، انحراف ندارد. اون گوینده ای که در گفتار تکوینیش هیچ کجی ندارد، بدانید اون گوینده در لسان تشریعش هم هیچ کجی ندارد. اون که گفته حلال بگو چشم، حرام بگو چشم، تسلیم باش، نگو این چرا، اون چرا، زن چرا کمتر عشق ببره، مرد چرا اونجور ببره، طلاق چرا دست مرد باشه چرا دست زن نباشه، از این چراها بی خودی. اینا تسلیم در مقابل او خود. اون که زن و مرد را آفریده با اون کیفی گفت، همون کس قانون معین کرده. زن در حجاب باشه، مرد هم در حالات مخصوص به خودش، کار خودش، همه تسلیم باشن. اگه تسلیم شدن هم تکوینن سالمن، هم تشریعن سالمن، در دنیا و آخرت سالمن. بدبختی همینه. یعنی انسان اندک عقلی که بهش داده شده خیلی یعنی همه کاره هم باید همه چی بفهمند. اگر بفهمند که من دیگم پیغمبر لازم نبود که. او وحی دارد اون کسی که را ساخته به این کیفیت و درست هم ساخته، منظم ساخته، هیچ کسی نمیبینم، همون کس قارون معین کرده. گفت در این جور نگاه کن، به این طرف نگاه نکن، این زبان همونجی نسر خون، اونجی من گفتم بگو، زبان سبی که گفته ای من بسر خون، چشم بشه خودی گفته ای من، گوش به گفته ای من. تسلیم باش تا سعید باشی. دیدی که در تکوین چون تسلیم بودی سالم در آمدی، پس در تشریع هم سالم باش، تسلیم باش تا سالم در آیی. این بدی نوست دیگه. اینه که اینو جرگانت می کن همه آلا همی کن. آه این تننازی و عشوه‌گری زنان و دختران از این سو، از اون طرف دلدادگی و مجذوبیت مردان در مقابل زنان و دختران، نتیجه این جذب و انجذاب، تولید فرزند و ابقاء نسل بشر، آیا از کجاست؟ از چیست؟ آیا زنان و دختران خودشون به میل خودشون خود نمایی خود می کنن، خود را نشان می دهن و دلربایی می کنن، و یه مردان زن جوانم دوباره خودشان دل رادهی میکنن؟ نه، زنان که از وضع مادری و رنج مادری و شوهرداری با خبرن، مردانم که از مصائب و آهلاداری با خبرن، چرا به جان دل میخرن این رنج و تعب را به این خودشان؟ نه، همه اینها به فرمان اون فرمانده مقتدر هستیست، اوش ایجاب کرده، یک غریزه جنسی در آدم مسندت کرده، فرمان صادر کند، تخلف نمی کند مگر طبق دستور شارعی که معین کرده. یک غریزه گرسنگی به آدم داده، در تکوین داده. این غریزه گرسنگی هست، مسلح بر آدمه. تا فرمان صادر نکرده آدمی نازی داره، کرشه ای داره، ابرو به هم میکشه، چشم پشت چشم خم میکنن، خیلی من غنیم، من منی متبعم، به کسی حاجت ندارم. اما همین که اون غریزه تیمسار گرسنگی فرمان صادر کرد که بده نان، بده گوشت، بده شلغم، بده لبو، همین آدم منی متبع از جا میجهد افتان و خیزان به سمت نانوا و قصاب میدود، لبو فروش و شلغم فروش را مثل بت میپرستد. وقتی هم خرد و سیر شد یه دستی به سبیل میکشه، گردنش را میکنه، خیر من اینجا منم و در بغداد خلیفه، اما شخصون رجلون بزرگوارون اجرون دستتون لهو خوارون، چرا بروید نزدیک نگید، گردخواج نکنید. ناگهان یه فرمانده دیگری از درون معده و اما با احشا فرمان صادر میکنه که برخیده این نوکر جان بذار اونو بزن دوسته را، فرمان تخریه صادر میکنه، برخیز برو سمت مسترا این نخاله ها را خالی کن، برای مواد آتیه جا خالی کن. مگه میشه بگه من چه نمی کنم؟ اول سر سفره رنگی همونجا بلندش میکنم، سرخت قاب گرمانگرم خوابیده بلندش میکنم، با شتابان به سمت مسترا میدارن. از همه طرف فرماندهان مقتدر بر اینا مسلط کرد، این سو یک افت قانونی رو میدوانند از این سو به اون سو، از این سو به اون سو، تا رو آخر یک روز آخر فرمان از جناب اسرائیل فرمانده مقتدر میرسد که همه را بریز و بدن را بیفکن، برو به سمت عالم برزخ. روحوزه شدیم، هیچی نفهمیدیم، هیچ اصلا نفهمیدیم این عالم چه بود و چه بود و فرمانده چه بود. انسان واقعا آیا این انسان بیچاره مستعصل مسخر فرمان نباید خود این فرمان بره بشناسه؟ نباید بشناسه که من بفهمد آخه اون کیست اون فرمانده که این نیروهای قدیر را برای مسلط کرده، نیروهای از داخل خارم مسلط کرده و من با چشم اون را نمیبینم، با گوشم صداها را نمیشنوم، ولی وجود اونها را و تسلط اونها برای خودم بلوجدان مییابم و ناگزیرم از اطاعت فرمان. اون کیه؟ نباید بفهمد که اون فرمانده کیست، برای چی این فرمان را صادر میکند، برای چی منابع میلیون ها امثال من را از خاک بیرون میآورد و به این صوبون سم میدواند و دور هم همه را جمع میکنه به خاک برمیگردانه، بار دیگه از این خاک میجوشانه، میلیون ها جمع میگرد میجوشانه، باز از این صوبون سم میدواند تا هیچی، همه ایچی کارش اینه. این کیه؟ نام و نشانش چیست؟ میدان قدرتش تا کجاست؟ از کجا این همه موجودات می آورد؟ به کجا این همه را می برد؟ برای چی می آورد؟ برای چی می برد؟ نباید بفهمد. قرآن جواب میده. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اون میگه چی؟ معرفی میکنه. اون چی میگی؟ هو الله الذی، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم. چقدر قرآن زیبا و دلنشین حرف میزنه. هو الله، اونی که دنبالش میگردی هی کیست 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 مسلط بر من شده، او الله، او الله. اما هو، قرآن اثر به هو، هو یعنی او، این یعنی این دیوار، این جسم دیرم، او هو، او قایب از ابصاره، باید هم قایب از ابصاره، اگه قایب نباشه که دیده میشه، میده جسم میشه که، اگه با چشم سر اون هفته قرار عرض شد با چشم سر دیده بشه بشه جسم، عرض و طول و عمق داره، زبان و مکان داره که این که بین اوست، یعنی قایب از ابصار، از چشم قایبه اما در دل حاضره، اوست. هو الله الخالق المصور، هو الله الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. چقدر هو تکرار شده در این چند آیه، هو تکرار شده. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. قرآن رو نشان میده بعد بگه حالا آره یک تا این شناختی حالا آخو او دستور داره مراقب باش. یبشر المؤمنین الذین یعمرون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. من برنامه دارم، قانون دارم، هر جور نیست، طبق قانون عمل کن، بشارتت میدم آینده ای سراسر گرگر نور سرور خواهی داشت. ان لهم اجرا کبیرا و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا الیما. اون مردمی که لجوج و عنود ای بابا چی دیدین حرفا را اینا راهی که همه هست هر چه هست همینه اینه بفهمن عذاب علیم در کمیرشون هست. مونه با قرآن چه جور رفتار کنیم؟ هم خدا را نشان میده قرآن یعنی هم آقایت و آخر نشان میده خیلی محکم میگه بابا و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حق مطلب گفتم جانب شما، حالا هر کی میخواد قبول کنه که قبول نکنه، ولی بگو به شما بگویم که انا اعتدنا للظالمین نارا، من آتش آماده کردم. اگه فهمیدی در تشریح عالمی هست حکیم مدبر، در تشریح هم همون عالم مدبر، مراقب باش اگر گوش نکنی فردا سرت آتش در میآورد. همین قرآن میگه دیگه، بگو من که قرآن بخوانده در همینه ها اینا اعتدنا للظالمین نارا، آتش آورده شده. حضرت پیغمبر خطاب به پیغمبر میگه قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، به مردم بگو که منم که پیغمبرم از همه محبوب تر پیش خدا هستم، منم ترس دارم اگر معصیت کنم عذاب میبینم. عجیبه، یعنی شما مغرور نباشید و به خودتان دل خوشی به خودتان میگید. نه خیلی، ما محب پیغمبر، محب اهل بیتیم، اینا دل خوش کنه که که شما را شیطان وسوسه میکنه، شما بیچاره میکنه. خدا به پیغمبر میگه تو که محبوب تر هم پیش من هستی بگو اینو، من هم ترس دارم اگر معصیت کنم عذاب میبینم. یعنی شما تو باید با معصیت عذاب نبینید، ممکنه این مطلب پیغمبر با معصیت عذاب ببینه، من شما نبینید. خب از من بیان استران اونه یه جمعه ایشان بکنم نورشان کران کرامشون نوری این نمایه نفسی بگید مردم این من خودم را به رنج و تعب می افکنم، شبها بی خوابی می کشم، تجول در زندگی ندارم، سختی برای چی؟ لتعطی آمدتون یوم الحکم خوف الاکبر، روز خوش بحثم می ترسم، من که علی هستم ترس دارم نکنه فردا روز قیامت خوف اکبر پیش بیاد مأمون نباشم، میخوام مأمون باشم. و تصف در را جواد بن مزدر اون لغزشگاه ها فراوانه، من ترس دارم که بلغزم، خودم را متقی کردم درده رنج میبرم، زحمت میکشم، متقیم تا اینکه در لغزشگاه نلغزم. ما نوعی ما چی میخوایی چی میکنیم؟ ما به جوار قرآن تسبیریم و خیام کنیم و همین وظیفه همینه، واقعا ما خیلی اشتباه داریم. ما شما که نمیم در قرآن وظیفه همینه که خیلی خوب بخوانم و آهنگ خوب بخوانم و قاری باشم، مفسر خوب باشم و همین کار بیشتر دیگه از اهل بیت چی میفهمیم؟ هیچی، فقط بدانن که آقا هستم، بزرگان، امامم و بعدم قربانشان میدنیم، سینامشان میدنیم و اطعام میکنیم به شب شهادتشان، شب ورادتشان. این نشد، میگه برنگ من در آیه خود مولا میگه ادا و امام کن قد اکتفا من دنیا به تمره من تعدهی به قرصه. ای مردم، من که امام شما هستم، من به زندگی چی زندگی دارم آخه؟ یقید ما بسنجی بودن که خودت رو با من میخوام به رنگ من در آیه تونکیم جوانی شبیه من شبیه امام شما به دو قرص نان جمع اکتفا کرده، به دو کهن جامد اکتفا کرده، تجمع شما در زندگی دارید. کدای زندگیتون راه قرآنه؟ نه راه قرآنه و یقین شما تو کدای نه راه قرآنه؟ قرآن یهدی لله یقبم، این رو آیه رو میخونم دیگه خیلی خوش میگم، ولی قرآن هدایت میگه راه. اوکی، و کو رهدی هدایته؟ کجای قرآن راه قرآنه؟ تو اون بازارهای ما، تو خیابانهای ما، تو دانشگاههای ما، تو اخوان پیران دختران پسران با هم مخلوط ما. آیا اینها راه خود قرآنه؟ این راه اهل بیته؟ یه زندگی مال اهل بیتیه قرآنیه؟ کجا هست؟ ما روز قیامت خیلی مسئولیت داریم، واقعا سنگین. امثال ماها بیشتر، اون کسانی که خودشان را بونمان ارشاد کننده مردم تبقید میکنه، اگر کجی داشته باشن خیلی کتک میخورن. یک نفر آدم ممکن بایده صد نفر آدم چوب بخوره، یه نفر آدم مثل مرشد بوده بکنه، حادی بوده، چی بوده، ولی خودش کج بوده، بکنده صد نفر چوب میخوره. این آدم مسئولیت خیلی سنگین داره. و یک کجا خواندم حالا بزرگی نقل شده که من در بصره از کوچه ای عبور می کردم، اونجا دیدم بچه ها مشغول توپ بازی هم دست و خیز می کنن، گوار رو هم داختن و می دون می آون. چند تا بزرگان هم در گوشه نشسته هم، از مشایخ، از بزرگان، علما، دیگران در گوشه نشسته هم. این بچه ها پیشون ها خیلی دست و خیز دارن، توپ بازی می کنن. من ایستادم مقابلشون، گفتم بچه ها حیا نمی کنید از این بزرگ ها، مشایخ، از این مشایخ بزرگ ها حیا نمی کنید، پیش اونها دارید دست و خیز می کنید، بازی می کنید. یه بچه به سخن در آمد عجیب، او گفت که حالا مشایخ قل ورعهم فقلت هیبتهم، گفت این بزرگان چون از خدا ترسون کمتر شده، ما بزرگی نمیدیم، ما نمیدیم، اونا از خدا نمی ترسن، ما از اینو نمی ترسیم، اونا از خدا حیا نمی کنن، ما از اینو حیا نمی کنیم. از اینها ترس داشتن از خدا، ما هم می ترسیم از اینها. خود قرآن میگه لأنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، جوری شده که شماها در نظر مردم ترسناکتر شده از خدا، از شما بیشتر می ترسن تو از خدا. خود این بگیش نمی فهمن ذالکه بنده هم بون لایف کفون، نکنه اینجا باشه. این چه حرف پرمغزی گفته اون بچه؟ بچه ها حرف پرمغزی داره. گفته حالا مشایخ قل ورعهم و قلت هیبتهم، چون ورعشون کم شده، از خدا کم بیترسن، ما از اون کم بیترسیم، ما یاد نمی کنیم. وقتی بزرگان تقوا پیش نداشته، دیگران بیپروا می شوند، حتما بیپروا می شوند، هرزگار می شوند، دیگه نمی ترسن، نه از علما می ترسن، نه از صلحا می ترسن، نه دیگه چون تقوا در پیش نیست دیگه. یعنی مراقبت شدید لازمه که ما خود قیامت، ما ترسمان همینه که بعد واقعا بعد یک عمر که آدم کارش همه با قرآن بوده دیگه، همه هم با قرآن رو گفته رو نوشتن همین ها بوده، در این نجد رفتن می ترسیم موقع رفتن اصلا صفرالیت باشیم، دست خالی خالی باشیم، هیچ داشته باشیم، خواهی زواهی داشته، یه زواهری من خوب بردم قرآن بخونم، خوب بردم تفسیر بگم، مدرس خوبی هستم، سخنور خوبی هستم، قلمور خوب، قلمزن خوبی هستم، اینا در اینا جایی اینا در پیش اهل سندار نمیارزه. ولی ما میتونیم اینجور باشیم که بعد از 70-80 سال عمر اونم با قرآن و روایات و سر و کار داشتن، موقع رفتن هیچی، دست خالی، صفر و لیر. پنا برای خود این باشه کنید، نکنه اینجا باشه میشه. حالا من دارم خسته شده، شما رو خسته کرده کنید، خدا آبا انشاءالله به همه شما توفیق بیشتر عنایت کند انشاءالله، تا فرصتی باقیست بتوانیم از این عمرمون استفاده کنیم و از برکات قرآن و اهل بیت برخوردار بشویم و دست خالی از این دنیا نرویم انشاءالله. خدا فرزندان ما را، جوانهای پاک دل ما را در این اوضاع احوال از آسیب جهان نگهشان بدارد. و راستی بعضی جوانها من خیلی گپته به حالشان میبرم، خیلی پاک دلن، خیلی پاک سرشتن، و سوالاتی واهی میکنم، میفهمن که خیلی خوب میفهمن، ولی در یه شرایطی قرار گرفتن که آسیب پذیر شده ان، نمیتونن، براشون مشکل شده دیگه. ولی خدا خودش اینا رو همه رو حفظ کنه، همون پاک دلیشون خدا حفظشون کنه شده. در فرج امام زمان هم تعجیب بفرمایید. خدا به همه شما طول عمر با عافیت کامل و توفیق بندگی ارادت بفرمایید. سلام و خاطر هم بکنید.